الشيطان الرجيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا فاتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. نعمت های مهم را وقتی خدای سبحان در قرآن بازگو می کند به پیغمبرش می فرماید به اینکه به یاد این نعمت باش، همونطوری که در باره نعم بنی اسرائیل فرمود وذکر نعمتی التی انعمت علیکم، در این گونه از موارد می فرماید به یاد این نعمت باشید. و از جعلنا البیت یعنی وذکر از جعلنا البیت، یعنی این نعمت مرا متذکر باش، به یاد این نعمت باش. معلوم می شود داشتن متحف و قبله نعمت است، اون هم جز نعمت های مهم. بسیار از نعمت های ظاهری را خدای سبحان در قرآن ذکر می کند ولی نمی فرماید به یاد این نعمت باشید، با اهمیت از اینها یاد نمی کند، با اینکه اینها نعمت های حیاتی هست. اما این گور از نعم معنوی که میرسد فرماید به یاد این نعمت باشید، به یاد بیاورید که خدای سبحان برای شما خانه مقرر کرد که مطاف شما و قبله شما. و از جعلنا البیت مثابتن للناس، و ذکر جریان ابراهیم سلام الله علیه برای آن است که او بنیانگذار این مطاف و قبله است. فهمود به از جعلن البیت مثابتن، این بیت هم این در اطلاق به همون کعبه که معهود است منصرف می شود. فهمود ما این را مرجع عمومی مردم قرار دادیم که مردم به این خانه مراجعه کنن، هم مراجعه ظاهری کنن به نام طواف در حج و زیارت، هم مراجعه از راه دور کنن برای این که اگر کسی به سمت کعبه متوجه شد مستقبلن دعا کرد، خب دعای او مستجاب است. در حالات گوناگون انسان به سمت کعبه متوجه می شود، پس گاهی به صورت طواف انسان به کعبه مراجعه می کند، گاهی به صورت استقبال به کعبه مراجعه می کند. یعنی این کعبه مصاب و مرجع عمومی برای همگان است. و از جعلنا البیت مثابتا للناس، اونچنان این بیت مرجع است که اگر یک وقتی مردم در اثر فشار مالی یا علل و عوامل دیگر نتوانستن مکه مشرف بشن و کعبه را زیارت کنن، بر حکومت اسلامی واجب است عده‌ای را به عنوان بعثه مبعوث کند که گاهی به صورت استقبال به کعبه مراجعه میکند. و این کعبه مصاب و مرجع عمومی است برای همگان است. و از جعلنا البیت مثابتا للناس، اونچنان این بیت مرجع است که اگر یک وقتی مردم در اثر فشار مالی یا علل و عوامل دیگر نتوانستن مکه مشرف بشن و کعبه را زیارت کنن، بر حکومت اسلامی واجب است عده‌ای را به عنوان بعثه مبعوث کند که به سمت کعبه روند. این چنین نیست که اگر کسی استطاعت نداشت بشود اون سال کعبه را از زائرین خالی نگه داشت، این طور نیست، بلکه بر ولی مسلمین، بر حکومت اسلامی لازم است از بیت المال عده‌ای را اعزام کند که به زیارت کعبه معظمه مشرف شوند. این جزء واجبات است، یکی از احکامی که بر حکومت اسلامی واجب هست این است که هیچ سال کعبه از زائرین خالی نماند. پس این بیت مثاب و مرجع است برای همه انسان ها و جای امن هم هست. امن همونطوری که در بحث قبل ملاحظه فرمودید یه امن تکوینی است، یه امن تشریعی. امن تشریعی آن است که اگر کسی جنایتی مرتکب شد به کعبه متحسن شد، نمی شود در همون کنار کعبه حد الهی را جاری کرد، باید بر او در طعام و آشامیدنی ها و امثال زاره سخت گرفت که او مجبور بشود محل را ترک کند، وگرنه به احترام کعبه نمی شود حد الهی را در اونجا بر او جاری کرد، مگر اینکه در همون جوار کعبه او مجرم شده باشد. و اما امن تکوینی آن است که احدی قدرت ندارد این کعبه را ویران کند. و این به عنوان یه اصل کلی در سوره مبارکه حج آمده است که اگر کسی بخواهد کعبه را ویران کند ما او را به عذاب علیم گرفتار خواهیم کرد. آیه 25 سوره حج این است که ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباط ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم. نه یعنی اگر کسی در مکه ظلم کرد گرفتار عذاب علی می شود، چون این حکم همه جایی است، در هر زمان در هر مکان ظالم به عذاب گرفتار می شود. و نه به این معناست که اگر کسی ظلمی به دیگری کرد ما او را به عذاب دنیایی گرفتار می کنیم، بلکه اگر کسی بخواهد در مسجد الحرام به عنوان این که قبله مسلمین است و کعبه به عنوان این که مطاف مسلمین است به او آسیب برساند، ظلمی ملحدانه داشته باشد، ما او را به عذاب علی گرفتار می کنیم، به عذاب دنیایی نظیر آنچه که به اصحاب فیل رسیده است. رضا هیچ ممکن نیست در عالم قدرتی پیدا بشود بتواند کعبه را از بین ببرد. این جزء آثار تکوینیه این بیت عظیم است. و از بهترین مصادیق بیتی که اذن الله ان ترفع همین کعبه است که فرموشی بیوت اذن الله ان ترفع. اگر مساجد حرمتی دارند برای اینکه متوجه کعبند، و اگر بیوت ائمه علیهم السلام حرمتی دارد برای اینکه حافظان کعبند، چون کعبه جزء بهترین مصادیق برای فی بیوت اذن الله ان ترفع هست، سایر بیوتات هم این چینن. خدای سبحان هم او را حفظ میکند هم او را رفیع خواهد کرد، که نام کعبه همچنان در طی تاریخ محفوظ خواهد موند تا ولی از ارواح و نافذا اونجا ظهور کند و از کنار اون کعبه ندا دهد که انا بقیت الله، بقیت الله خیر نکنون کنتم مؤمنین. پس این خانه هم مصاب و مرجع عمومی است و هم مأمن است، هم امن تشریعی دارد و هم امن تکوینی، که احدی نمیتواند به این خانه آسیبی برسند. اونگاه فرمود این خانه مزایایی دارد که آیات الهی در اطراف این خانه بیان و روشن است، گرچه سراسر جهان هستی آیات الهی است، هم آیات آفاقی و هم آیات انفسی، اما در محدودی کعبه و مسجد الحرام آیات الهی خیلی بیان و روشن است. در سوره آل عمران آیه 96 به 97 این چنین آمده است که این اول بیت وضع للناس للذی ببکته مبارکن و هدن للعالمین فیه آیات بینات. اونگاه یکی از برجسته ترین آیات بینه هم مقام ابراهیم است که از باب ذکر خاص بعد از عام او را یاد می کند. فرمان فیه آیات بینات مقام و ابراهیم، که مقام ابراهیم یکی از آیات بینه است، نظیر این که خدای سبحان نام ملائکه را میبرد بعد نام جبرئیل را میبرد از باب ذکر خاص بعد از آن، تو اهمیتی که دارد. اینجا هم مقام ابراهیم به عنوان آیه بینه یاد شده است. سنگی که ابراهیم سلام الله علیه روی اون سنگ ایستاد و دیوار کعبه را بالا برد و بعد ظاهرن روی همون سنگ ایستاد و ندا داد فرمان و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا را بر فراز همون سنگ اعلام کرد، و اثر پای مبارک ابراهیم هنوز هم در سنگ هست و این جزء معجزات است که این سنگ به منزله یک گل شد که اثر پای مبارک در این سنگ فرو رفت که محکم بتواند بماند. الان وقتی مشرف میشوید میبینید که اثر دو تا پا در این سنگ هست، به چند سانت عمق اثر این دو پا هست، و این هیچ تردیدی نیست که اثر دو پای مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه. فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا. کسی که وارد حرم بشود از امن برخوردار است، هم امن تشریعی که بسیار از احکام مخصوص حرم است، هم امن تکوینی که در اونجا نمی شود ظالمین دست به یغماگری بزنند، اونجا خدای سبحان اینها را طرد می کند. اینها بعضی از خصوصیت های کعبه و همچنین مسجد حرام و همچنین حرم است که به خاص احترام کعبه است. یکی از مصادیقش است البته دیگه از باب تکریر است اون، نه تفسیر. لذا فرمود و از جعلن البیت مثابتن للناس و امنا. اونگاه دستور میدهد بفرماد به این که چون این کعبه مطاف هست پس دور این کعبه طواف کنید، چون این کعبه قبله در کنارش نماز بخوانید. جریان طواف را در همون سوره حج بیان میکند، آیه 29 سوره حج این است: ثم الیغلو تفتهم و لوفو نذورهم و الیتطوفو بالبیت العتیق. اینها باید اطراف این بیت آزاد و بیت سابقه دار طواف کنند. هم دستور طواف داد هم دستور نماز. دستور طواف را در اون سوره حج بیان فرمود که ولیتطوفوا بالبیت العتیق. دستور نماز را در همین آیه محل بحث سوره بقره بیان کرد که فرمود واتخذوا من مقام ابراهیم مسلما. مقام ابراهیم مکان صلات شما باشد، اون جایی که حضرت ایستاد شما اونجا را مصلا قرار بدید، یعنی جای نماز قرار بدید. که این واتخذوا اصل می شود بر اون وذکرو، یا اصل می شود بر اون حجو که محذوف است، یا توفو حجو امثال ذلک. طواف کنید حول البیت و نماز بگذارید عند المقام. و واتخذوا من مقام ابراهیم مسلما. این نشانه ملکه بودن است. انسان یک جا را نمازگاه قرار می دهد، نمازگاه قرار می دهد، اگر یک بار در یک جا نماز بخواند نمیگن این مصلاست. مصلا یک وصف ملکه ایست. انسان جایی را که دائما نماز بخواند برای خود به عنوان مکان مصلی انتخاب کرده است، اونجا مصلا می شود. فرمود اونجا زیاد نماز بخوانید، چون کعبه مرجع شماست، بهرن زیاد اونجا مراجعه میکنید. وقتی زیاد مراجعه کردید، زیاد طواف دارید، وقتی زیاد طواف داشتید بعد از هر طواف نمازی هم هست، بهرن مصلا خواهید داشت. مصلا یعنی مکان آماده برای نماز، به عنوان ملکه است، نه به عنوان اینکه یک بار انسان در جای نماز بخواند. اگر یک بار انسان در جای نماز بخواند به عنوان حال صادق است، این مصلا است، اما به عنوان ملکه صادق نیست. و خصیصه مصلا هم آن است که دعا اونجا مستجاب است، یعنی اگر کسی در خانه خواست دعایش مستجاب بشود، اونجایی که نماز میخواند اونجا دعا کند. و اونهایی که امکاناتشون هست که چند تا اتاق دارن، یک اتاق را مصلا قرار بدن، یعنی در اون اتاق خودشون و اهل بیتشون نماز بخوانند و غیر از نماز کاری دیگر در اون اتاق انجام ندهند. و اگر کسی وضع احتضارش دشوار بود، جون دادنش سخت بود، این در فقه آمده مستحب است که او را به مصلای او برند، وقتی او را به مصلاش بردن به آسانی جان می‌دهد. خلاصه این چه نیست که مکان نماز با سایر اماکن یکسان باشد، بی تفاوت باشد، بی تأثیر باشد، اینطور نیست. دعا اونجا مستجاب تر است، شخص محتضر در اونجا به آسانی جان می‌دهد و مانند. لذا شایسته است که انسان در خانه‌ای که دارای چند اتاق است یک جا را مصلا قرار بدهد، و اگر اون چنان مقدور نیست بالاخره یک گوشه معین را مصلا قرار بدهد. و این مال نماز واجب هست. نماز مستحب شایسته است انسان هر جا رسید دو رکعت نماز مستحب بخواند، یا نمازهای نافله را در منزل در اتاقهای گوناگون بخواند که تمام مکانها شهادت بدهند، و این نماز واجب را یک جای معین بخواند. فرق بین نماز واجب و نماز مستحب این است که نماز واجب را انسان در جای معین بخواند، برای خودش مصلای اتخاذ کند، و این نمازهای مستحبی و نافله را در اتاقهای متعدد در گوشهای گوناگون منزل بخواند که هر جای شهادت بدهد به اینکه این شخص در اینجا نماز. از اینکه فرمود واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا معلوم می شود که چون مراجعه به کعبه زیاد است، طواف حول الکعبه زیاد است، قهرن نماز بعد از طواف هم زیاد خواهد بود و جای به عنوان نمازگاه و جای نماز مشخص است. لذا فرمود اونجا که ابراهیم سلام الله علیه استاد اونجا رو مصلا قرار بدید. اما از این که فرمود مقام ابراهیم را مصلا قرار بدید، چون کلمه من دارد، یعنی این جهت را در این قسمتی که ابراهیم سلام الله علیه استاد، شما این جهت را مکان نماز قرار بدید. چندین روایت در کتاب شریف وسائل هست درباره این که نماز بعد از طواف باید خلف المقام باشد. این خلف المقام را از همین من مقام ابراهیم استفاده کردن. از خصوص من مقام ابراهیم اگر نبود بیان اهل بیت علیه السلام نمیشد استفاده کنیم که حتما باید نماز خلف المقام باشد، ولی وقتی مبین قرآن هم تمونن به اینکه خلف المقام باید باشد. حالا هم عند المقام را تجویز کردن هم خلف المقام را، اما امام المقام را تجویز نکردن که انسان مقام را پشت سر خود قرار بدهد، رو به کعبه کند و پشت سر او مقام قرار بگیرد. این حد که حرمت مقام می شود، لذا پشت سر مقام بیستد که هم مقام روبروی او باشد و هم کعبه روبروی او باشد. و بین اندل مقام و خلف المقام هم فرق است. اندل مقام هم پشت سر رو شامل می شود، هم دو طرف را جلو رو شامل می شود، اما به قرینه اندل مقام یقینا جلو خارج است، دو طرف رو شامل می شود به پهلو را. و خلف المقام گرچه دو طرف رو شامل نمی شود، فقط پهلو رو شامل می شود، اما اگر فاصله زیاد باشد تا حدودی هم خلف المقام صادق است. اما اندل مقام میگوید به اینکه فاصله باید کم باشد. جمع اندل مقام و خلف المقام این است که پشت سر مقام باشد با فاصله کم، مگر اینکه ضرورتی ایجاب بکند که انسان یک مقداری فاصله بگیرد. پس هم باید اندل مقام باشد هم خلف المقام تا اونجا که میسر است. پس یک حکم درباره طواف هست، یک حکم درباره نماز. و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. اونگاه فرمود ما نه تنها این را مرجع برای شما قرار دادیم، نه تنها قبله برای شما قرار دادیم، یه مرجع پاکیست و یه قبله پاکیست. وقت این که فهمون مرجع پاکیست و قبله پاکیست، یعنی راجعون او هم باید پاک باشن و نمازگزاران و مستقبلین به سمت او هم باید پاک باشن. اگر کسی ناپاک بود در حقیقت به کعبه استقبال نکرده، و اگر کسی ناپاک بود حول الکعبه در حقیقت طواف نکرده، چون این کعبه پاک است برای طائفین. خب اگر کسی ناپاک بود، اگر کسی ناپاک بود این حول الکعبه طواف نکرد در حقیقت. لذا فرمود و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان تطهرا بیتی لطائفینه و العاکفینه و رکع السجود. فبود ما به این دو پیغمبر عظیم الشان سلام الله علیهما که بنیانگذاران اولی کعبن و کعبن به دست اینها بنا شده است، از اینها تعهد گرفتیم، به اینها امر کردیم، اینها را ملزم کردیم که خانه مندو از هر آلودگی ظاهری و معنوی پاک کنن. ان تطهرا بیتی، چرا این کلمه بیت وقتی به الله اضافه شد به عنوان ضمیر متکلم وحده، خب این اضافه تشریفی خواهد بود، شرافت خاصی خواهد داشت. یه وقت میگن بیت الله، یه وقت خدا فرمود بیتی، این بیتی اشرف از اون بیت الله گفتن است. فرمود خانه مرا برای طائفین و عاکفین و راکعین و ساجدین تطهیر، یعنی فرمود من دستور طواف دادم، گفتم فلیتطوف و فو بل بیت العتیق، این خانه را برای طائفین تطهیر. من دستور دادم گفتم و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، که مکان نمازگذار مقام ابراهیم است ولی قبله نمازگذار کعبه است، پس این کعبه را برای نمازگذاران تطهیر. ان تطهرا بیتی للطائفین والعاکفین، کسانی که در کعبه هستند در مسجد حرام حضور دارند، اینها یا سرگرم طوافند یا مشغول نمازند یا زیارت میکنند، فقط نگاه میکنند. نظر به کعبه عبادت است، خود نظر و نگاه به کعبه عبادت است. لذا از رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سلام رسیده است که 120 رحمت نازل میشود برای کسانی که در کعبه هستند. 60 قسمش مال طواف کننده هاست، 40 قسمش مال نمازگزاران است، 20 قسمش مال کسانی که فقط زیارت میکنند کعبه را. این طور نیست که این خانه با خانه های دیگر یکسان باشد. ان نظر و الی کعبه عبادتون، چون خود این نظر تذکر است. بنابراین اونها که طائفن از اون کسب قسم ثواب استفاده میکنن، اونها که عاکفن فقط نگاه میکنن، مجاورن نگاه میکنن، از 20 قسم استفاده میکنن. اونها که اهل رکوع و سجودن از 40 قسم استفاده میکنن. و اگر کسی به همه این جهات رسیده است، از همه اقسام استفاده میکند، طواف کرد، نماز خوند و نظر کرد، از همه اقسام 120 گانه استفاده میکند. منظور از عاکفین در اینجا همونهایی هستند که در مسجد الحرام مجاورن، غیر از عاکفی است که در سوره حج بیان کرد همون سوا عن العاکف فیه بلباب. چون منظور از عاکف در اونجا خود مکه عاکف، یعنی کسانی که اهل مکن، اما منظور از عاکف در اینجا کسانی که اعتکاف کردن یا در خصوص مسجد الحرام نظر به بیت دارن و امثال ذلک. پس عاکفی که در سوره حج است، اون سواء العاکف فیه والباد، یعنی شهری و روستایی، مقیم و غیر مقیم. و عاکفی که در این آیه محل بحث است، یعنی کسی که اهل اعتکاف است یا در خصوص مسجد الحرام به بیت نظر میکند، نگاهی به بیت دارد. در باره خصوص عاکفین بعضی ها احتمال دادن که منظور از این عاکفین نمازگزاران باشند، منتها در حال قیام، چون نماز یک قیامی دارد و یک رکوعی دارد و یک سجود. سجود و رکوع را در همین آیه بیان فرمود، قیام را در همون آیه 26 سوره حد بیان کرد. فرمود رئیس بوعنا لابراهیم مکان البیت الا تشرک بی شیئا و طهر بیتی للطائفین والقائمین و رکع السجود. در اون آیه 26 سوره حج فرمود که ما به ابراهیم گفتیم که خانه را تطهیر کن. در آیه محل بحث فرمود ما به ابراهیم و اسماعیل هر دو امر کردیم، در اینجا دارد فقط به ابراهیم گفتیم. خب از اون جهت که فرمان خدا را هر دو میبرند، اول ابراهیم سلام الله علیه دریافت میکند، بعد به اسماعیل سلام الله علیه ابلاغ میکند. همون و طهر بیتی لطائفین والقائمین، که منظور از این قائمین همون نمازگزاران هم در حال قیام. پس عاکفینی که اونجا گفته شد همین قائمین خواهند بود. این نظر بعض اهل تفسیر است، ولی این چون مثبتین است تنافی ندارن که ما احدهما رو بر دیگری هم بکنیم. یعنی حالات گوناگونی که انسان در مسجد حرام دارد، همه این حالات عبادت است و انسان در همه حالات با کعبه طاهر روبرو است، چه در حال طواف، چه در حال وقوف و نظر، چه در حال قیام، چه در حال رکوع، چه در حال سجود، به سمت کعبه متوجه است، کعبه با طواف باشد. بنابراین اگر در سوره حج فبود قائمین و در سوره بقره در آیه محل بحث فبود عاکفین، اینا منافاتی با هم ندارن که ما عاکفین را بر قائمین هم بکنیم. نه، اینا مثبته، اینا عاکفین هم در موطن خود، قائمین هم در موطن خود. جمع بین دعایی این چینه خواهد بود که طهر بیتی لطائفین والعاکفین والقائمین و رکع السجود. اون که نظر میکند در غیر حال صلات به بیت طاهر نظر می کند، اون که در حال صلات به هیئت قیام ایستاده است متوجه بیت طاهر هست، همین آلات به سمت بیت طاهر. و مطلب دیگر که در بحث دیروز اشاره شد آن است که این رکعه سجود اختصاصی به نماز طواف ندارد. یا قائمینی هم که در آیه محل بحث در سوره حج آمده، اختصاصی به نمازگزاران در خصوص مسجد الحرام در کنار کعبه اختصاصی بنا ندارد که مخصوص نماز طواف یا نماز زیارت باشد. این چنین نیست، هر که نماز میخواند به سمت کعبه نماز میخواند. فرمود این کعبه را پاک کن، این بیت را پاک کن، برای اینکه نمازگزاران به این سمت متوجه میشوند. و اصولاً جزء تلقینات دینی ما این است که ما در لیل و نهار مکرر بگویم والکعبة قبلتی. این والکعبة قبلتی که در حال حیات ما و که در حال ممات ما، اصولاً زندگی ما و مرگ ما مسلمانان مستقیما با کعبه ارتباط دارد. اما زندگی ما، برای اینکه بسیار از کارها که به سمت کعبه چون برخلاف ادب است حرام، بسیار از کارها که چون به اون حد نیست اما مکروه، بسیار از کارهاست که استقبال ما به سمت کعبه واجب است، مثل نمازهای واجب، مثل وضع محتضر که استقبال به کعبه واجب است، مثل دفن موتا که در قبر به طرف کعبه واجب است. منتها نحوه استقبال در حال احتضار و در حال صلات بر میت و در حال قبر فرق می‌کنند. وگرنه کعبه قبله ماست، یعنی زندگی ما با کعبه ارتباط دارد، مرگ ما هم با کعبه ارتباط دارد. اگر سخن از مسجد الحرام است، سخن از مکه است، سخن از حرم است، به مناسبت کعبه است. یک مسلمان شبان روز با کعبه در ارتباط، زندهش و مردش با کعبه در ارتباط است. تمام مذابحش هم باید به طرف قبله باشد. اون ذبحی که به سمت کعبه نیست خب مردار است، اگر که اون که کشتن ذبیحه است بالاخره باید به سمت کعبه باشد. بعضی از کارها که حد که حرمت است باید کعبه را انسان شناخت و استقبال نکرد، بعض از کارها مثل نماز و ذبح و احتضار و دفن و صلات بر بیت امثال ذلک به سمت کعبه واجب است. پس اصلا ما عدیم شده این با هشت با کعبه، زندگی ما، مرگ ما، حالات ما با کعبه، این دستورات ضروری و واجب ما. اما دستورات مستحبی ما گفتن خیر المجالس علی القبله، بهترین نشستن این که رو به سمت کعبه باشد. و گفتن رسول خدا علیه الله و تحیط و سلام هر جد نشست به سمت کعبه نشست. پس این چنین نیست که ما یک لحظه یک برنامه داشته باشیم که کعبه در اون برنامه حضور نداشته باشد، این چنین نیست. و اگر فرمود بیت مرا تدهیر کن للعاکفین و رکع سجود، اختصاصی به قیام و وقوف و رکوع و سجود در مسجد الحرام ندارد. فرمود این خانه را پاک کن برای اینکه مردم به این سمت متوجهند، مرگ اینها به این سمت است، زندگی اینها به این سمت است، اینها چاره جز ارتباط با این ندارن. لحران این میشود مصاب و مرجع عمومی. پس یک معنی دیگری هم برای مصابن پی ظهور میکند و این است که کعبه مرجع همه انسان هاست در تمام مدت شبان روز. خب انسان وقتی که زندگیش و مرگش به سمت کعبه است، پس این کعبه مرجع است به اون سمت، از دور و نزدیک به اون سمت متوجه میشود. لذا فرمود این که طهرا بیتی للطائفین و العاکفین و رکع السجود، هم وقوف به اون معنای مجاورت و هم نظر و هم به معنای قیام که حالی از حالات نمازگزاره. از آلودگی های ظاهری و باطنی، چون قبلا مسئله کعبه جاش بود، منتها وثنیون و بت‌پرستا اونجا رو آلوده می کردن، چون اصل مکان کعبه را خدای سبحان نشان ابراهیم خلیل داد در همون آیه 26 سوره حج، اینجوری بود که رز به وعنال ابراهیم مکان البیت، اینجا مشخص بود قبل از ابراهیم سلام الله علیه، اینجا به عنوان اینکه مکان کعبه است، مکان قبله و امثال ذلک است مشخص بود. ولی ابراهیم سلام الله علیه نوسازی کرد دین که بعد پیدایشش به دست ابراهیم باشد. لذا وقتی ابراهیم سلام الله علیه فرزندانش را آورد، در همونجا عرض کرد که خدا یا علمی اسکن تو من ذریتی به واد غیر زر اند بیت کل محرم، کنار خانه تو من بچه هم رو گذاشتم. هنوز اسماعیل بزرگ نشد که با هم کعبه رو بسازن، که جاش مشخص بود، اصل مطهان کعبه مشخص بود و خدای سبحان از حبود ما نقشه کعبه را نشان ابراهیم دادیم، جای کعبه را هم نشانش دادیم، رز بغن آل ابراهیم مکان البیت. بعد گفتیم همینجا باید بسازی، شرایط شمین است و امثال زاله. و چون قبل از ابراهیم سلام الله علیه اون مشرکینی که وارثان شرک همون عصر نوح سلام الله علیه بودن، همونها اون مکان را آلوده می کردن، لذا فهمون به این که اون مکان را باید از آلودگی ظاهری و از آلودگی باطنی پاک کنید. دامم که پیروز شد، بالاخره اولین کاری که کرد مکان مطاف را و قبله مسلمین را از آلودگی وثنیت تدهیر کرد، که بودها را از اونجا ترک کرد. اولین کاری کرد دست از امیر سلام داره کعبه را از بتکده بودن و بتخانه بودن تدهیر کرد. پس اگر کسی در حقیقت به سمت کعبه بخواهد متوجه باشد، باید بداند که بدون طهارت نخواهد توجه کرد. هر توجهی که به سمت کعبه هست توجه طاهران خواهد بود. بعد دیگه چون جمع است، رکع جمع راکع است، سجد جمع ساجد، اون سجود مصدر است جمع نیست، اما سجد خود سجود و خود رکوع جمع راکع و جمع ساجد. این وظیفه بود که خدای سبحان به ابراهیم و اسماعیل آموخت، و عهد دائلا ابراهیم و اسماعیل ان تهر بیتی لطائفین و العاکفین و رکع سجود. اونگاه ابراهیم سلام الله علیه عرض بکند و از قال ابراهیمو رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الاخر قال و من کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار و بئس المصیر. چندین دعا ابراهیم سلام الله علیه درباره مکه کرد. اولین دعا این است که عرض کرد خدای اینجا را بلد قرار بده، با اینکه اونجا قابل بلد شدن نبود،
برای خود ابراهیم عرض کرد اینجا غیر ذی زرع است. در بحث قبل بازه فرمودید که بین لم یوزرع با غیر ذی زرع فرق است. عرض کرد اینی اسکنت و من ذریتی به وادن غیر ذی زرع. اول این بیابان است، اونم بیابان بائر نیست، بیابان مواتی که قابل کشت و زرع و احیا باشد نیست، بیابان لم یوزرع نیست، بیابان غیر ذی زرع است. غیر زیزنی اصلا قابل کشت زرع نیست، تو چیزی ندارد، نه آر از خودش دارد نه جای باران هم سار دارد، اما به قدرت لایزال خدای سبحان مطمئن و متکی. عرض کرد رب اجعل هازا این مکان را بلد آمن، اینجا را شهر قرار بده یک و شهر امن قرار بده دو. دو چیز خواست رب اجعل هازا بلد آمن. در سوره ابراهیم مشابه همین دعا مطرح است، منتها عرض بکنند پروردگارا رب اجعل هذا البلد آمنا، یعنی بعد از این که این بلد شد اونگاه امنیت او را از خدای سبحان مسئلت میکنند. سوره ابراهیم آیه 35 این است که و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا، که این با الف لام ذکر شده در آغاز دعا، عرش رب اجعل هازا یعنی این مکان غیر ذی زرع را بلد امن قرار بده، رب اجعل هازا بلدن آمنا، اینجا را اول بلد قرار بده اونم بلد امن. بعد از این که عده آمدن و اینجا بلد شد و مأمور شد، اونگاه دعای دیگری کرد که تتمه همون دعای قبل است، عرض کرد رب اجعل هذا البلد آمنا. حالا که اینجا رو شهر قرار دادی، حالا که غیر ذی زرع را مزروعی کردی یا غیر مزروعی کردی، بالاخره ثمرات متوجه می شود یا از خود دارد یا از جای دیگر میاد، اینجا رو امن قرار بده، رب اجعل هذا البلد آمنا. اون دعا برای جعل بلد بود، این دعا برای جعل البلد آمنا هست. این دعاهای ابراهیم سلام الله علیه که عرض کرد و این هم جز نعمه ایست که خدای سبحان تعالی به یاد این صحنه باشید، و از قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا، که مهمتر از هر چیز امنیت است. مسائل مادی و اقتصادی رو در کنار امنیت ذکر میکنه، چون که در همون سوره قریش بمود الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، این دو عامل در خدای سبحان یادآور میشود که هم مسئله امنیت است هم مسئله تأمین ارزاق. در سوره قریش فرمود فلیعبد رب هذا البيت الذي اطعمه من جوع و آمنه من خوف. این ام در اون روز جز بهترین نعمت ها بود. انسان همین که از محدوده حرم و مکه بیرون می آمد گرفتار غارت غارتگران بود، لذا در قرآن می فرمود مگه ده ها نمی بینن که یتخطف الناس من حوله، اینا همین که از مکه بیرون رفتن گرفتار رهزنان می شدن. اون خوی اعراب جاهلی بود، عادت به رهزنی در محدود مکه اثر ندارد، ولی می شود اینو ما قرار داریم. الذی اطعمه من جوع و آمنه من خوف، این را قرآن کریم بازگو میکند، چون که در سوره عنکبوت میفرماید این چه نیست که این سرزمینی که امن شد یا امر عادی باشد. در سوره قصص آیه 57 این چه این آمد که وقالو ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمکن لهم حرما امنا یجوا الیه ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرهم لا یعلمون. فرمود اینها میگوین اگر ما به تو ایمان بیاوریم برای ما مزاحمتی از لازم مسائل امنیتی است. فرمود اینا نمیدانن که بیرون مکه امن نیست، درون مکه امن است، این رو ما قرار دادیم. و اینها نمیدانن به اینکه مکه با اینکه خودش نه از لازم مسائل کشاورزی و نه از لازم مسائل دامداری نمیتواند خود را اداره کند، با ازالک یوش با علیه ثمرات و کل شی، از هر جایی بهترین ثمر به مکه گرایه میشود، جمع آوری میشود. این رو ما کردیم به دعای ابراهیم سلام الله علیه، با اینکه خودش چیزی ندارد همه نعم در او فراوان است. و این را در سوره های دیگر به عنوان بهترین نعمت یادآوری میکند. در سوره عنکبوت آیه 67 بفرمود به اینکه اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا و یتخطف الناس من حولهم، این آدم ربایی در بیرون مکه فراوان است اما تو مکه نی، همه در اینجا بالاخره یک حرمتی قائلن. اختطاف و روبودن کار رهزنان و غارتگران اعراب جاهلی بود، بیرون محدود مکه اختطاف هست، خطفه هست، ربودن هست، ولی در محدود مکه قبرانی. اولم یرو که انا جعلنا حرمن آمنن و یتخطف الناس من حولهم. مردم بیرون مکه امنیت ندارن، گرفتار آدم ربایی هن، اما در این محدود امنن. نه به خاطر اینکه مردم مکه آدم های خوبی هن و نه به خاطر اینکه اعراب راهزن آدم های خوبی هن، بلکه حرم امنه. این رو ما انجام دادیم. فبود مگه اینا نمیبینن که ما اینجا را امن قرار دادیم؟ اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا و یتخطف الناس من حولهم. مردم در بیرون حرم گرفتار و ربودن هم و اینها اینجا در امنیت هم. اینها از دعاها و برکات ابراهیم سلام الله علیه هست که عرض کرد رب اجعل هذا بلدا آمنا. خب این مسئله امنیت. مسئله رزق تو عرض کرد ورزق اهله من الثمرات. فرمود کسانی که در مکه هن اینها را از ثمرات متنعم کن. اما کسانی که در مکه هن دو قسم هن، بعضی مؤمن هن بعضی کافر. این چیه نیست که بارون که بیاد فقط در خانه مؤمنین بیاد، یا اگر آبی جوشید از کنار خانه مؤمن رد بشود و غیر مؤمن بهره نبرد. در این قسمت فرمود به این که برکاتی که هست و امنیتی که هست برای مؤمنین هم نسبت به دنیا هم نسبت به آخرت، ولی برای کفار یه امنیت موقت دارن و یک ارتزاق محدود، بعد به عذاب علیم گرفتار میشوند. مثل همین مشهد به برکت ولایت خیلی ها متنعمن، چه مجاورین چه زائرین. اون خوبها هم از برکت دنیایی برخوردارن هم از برکت آخری. و اگر کسی خدای ناکرده این حربت ولایت رعایت نکرد، از برکت ظاهری برخوردار است اما از برکت معنوی محروم خواهد بود. فرمود کسانی که در مکه هستن امنیت دارن، برکات مکه شامل حال اونها می شود، اما این چیزی نیست که برای همیشه این برکات باشد. فرمود به این که ما قوانین طبیعی رو هم حفظ می کنیم. این طور نیست که حالا بارون بیاد فقط در باغچه اینها ببارد، در باغچه کفار نبارد، اینطور نیست. برف بیاد فقط در باغ اینها ببارد، باغ دیگر نبارد، اینطور نیست. ما این شهر را امن قرار دادیم، شهر را هم شهر نعمت قرار دادیم، اما برای همه قرار ندادیم. فرمود و از قار ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا ورزق اهله من الثمرات. اما من آمن منهم بالله والیوم الاخر، نه اینکه دعا را برای مطلق اهل بلد کرده باشد. عرض نکرد خدایا هر که در مکه است به او امنیت بده، به او روزی بده. عرض کرد ورزق اهلهو من الثمرات. کدام اهل؟ این بدل بعض من الکل. اهلهو من الثمرات کدام اهل؟ من آمن منهم بالله والیوم الاخر. قال و من کفره فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار بئس المصیر. فبود اهل مکه دو قسمه، اونا که مؤمنن هم از امنیت برخوردارن هم از ثمرات، هم در دنیا هم در آخرت. اونا که مؤمن نیستن از امنیت موقت و از ثمرات محدود برخوردارن، متمتع می شوند، اما ثم از هر روح الى عذاب النار و بئس المصیر. اما این ضمیر قاله به الله برمیگردد یا به ابراهیم، به بحث بعد مطرح می شود. والحمد لله رب العالمین.